بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اون بس مشتق تا همین جایی که گفتیم همین رو کافیه. خواستم یه بحثی رو مطرح بکنم درباره صفات خدای متعال و اینکه این کلمات که درباره خداوند به کار میره به چه معنایی. حالا از خیر این بحث میگذریم. بعد از بحث مشتق دیگه مرحوم آقای آخوند وارد اولین مقصد از اصول میشه، ولی حالا من یه مقدمه دیگری ذکر میکنم و بعد اون فردا شب اون بحث شروع میکنیم. در کفای 13 تو بحث به عنوان مقدمه علم اصول ذکر شده. حالا چون 13 هم میگن عدد خوبی نیست، حالا ما یه بحث اضافه مونیم بشه 14 تو مقدمه. یکی از مقدماتی که قبل از ورود به بحث اصول اینه که آیا الفاظ و کلمات خودشون معنا دارند یا اینکه معنا ندارند. ماها خودمون به کلمات معنا میدهیم. به عبارت دیگه الفاظ آبستن معنا هستند، هر لفظی خودش یه معنایی داره، بعد حالا اون معنا یا معنای حقیقیه یا مجازی، یا این که نه اصلا الفاظ بی معنا هستند، انسان خودش یه معنایی را به کلمات میدهد و بعدم همین معنا را اراده میکنه. قبلا عرض کرده بودم که این بحثایی که تو مقدمه کفای مطرح میشه اینا را بهشون میگویند تحلیل زبان. یکی از بحثای تحلیل زبان اینه که آیا کلمات خودشون معنا دارند یا کلمات معنا ندارند. و بر فرض که کلمات معنا داشته باشند، اگر کلمات فرضاً معنا دارند ولی معناهاشون با مرور زمان و با مطالعات انسان متفاوت می شود یا خیر. حال فعلا من اشکال رو توضیح می دم تا بعدن جواب اشکال رو. توضیح اشکال اینه که اولا ما کلمات را اون گونه که هستند نمی‌شنویم، یعنی کلمات را آدم جوری می‌شنوه که فکر می‌کنه، نه اون جوری که متکلم تکلم می‌کنه. شاهدش اینه که اگر یک کسی مثلا فرض کنید یک کسی بیاد اینجا به زبان تایلندی خیلی آرام شمرده شمرده حرف بزنه. به ماها هم بگن که هرچی شنیدید بنویسید. بعدن ما اینا رو که نوشتیم اگه بخونیم آیا اینا به نظر شما تایلندی میشه یا نمیشه؟ و آیا همه یه جور میخونند یا متفاوته؟ تو خیلی واضحه که هر کسی یه جور نوشته و هر کسی هم یه جور میخونه. علتش اینه که هر کسی یه جور شنیده، یعنی همه افراد یک جور نمیشنوند. الان این چیزایی که شما دارید میشنوید اینا حرفایی نیست که من دارم میگم ها، شما اینجوری دارید میشنوید. نه آره، اگر خانم اجازه بدن. شاهد خیلی خوبش اینه که تو نگاه کردن هر کسی یه جور نگاه میکنه. اینه که قبول دارید که همه یه جور نمیبینند. یه عده ای رنگ سبز و سیاه میبینند، یه عده نه سبز و سبز میبینند، سیاه و سیاه میبینند. حالا اینجور که من رنگ سبز رو میبینم، من دارم درست میبینم یا اشتباه میبینم؟ یا من یه جور میبینم، شما یه جور، یکی دیگه یه جور دیگه. یه طلبه اومده بود توی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، عکس علامه طباطبایی رو نگاه میکرد، میگفت ببین چقدر زشته. یکی دیگه هم همین عکس علامه طباطبایی رو نگاه میکرد، میگفت چقدر زیباست. اون نه اینکه یه اعتقاداتی داره، این عکسو که میده میگه چقدر بده، یکی دیگه یه اعتقاد داره همونو میگه چقدر خوبه. دو جور دارن میبینند، دو جور میشنویم، دو جور لمس میکنیم. اینو قابل انکار نیست، یه واقعیتیه که همه یه جور نمیشنوند، همه یه جور نمیبینند، همه یه جور نمیگویند. من یه حرفی اینجا میزنم، از در مسجد که بریم بیرون یه کسی میگه عابدی اینجوری گفت، یکی میگه یه جوری گفت، با اینکه هر دو هم شنیده بودند. برداشتشون رو کار ندارم، اصلا خود شنیدنها رو مختلف مردم میشنوند. حالا این دلیلای عقلی هم داره این حرفا، ولی حالا دلیلای عقلیش لازم نیست، همین طبق شواهد عرفی هم واضحه که افراد یک جور کلمات را نمیشنوند. بعد تازه این کلماتی را که میشنویم وقتی که میخوایم معنا کنیم، تو معنا کردن کلمات نیت متکلم، قصد متکلم، اینها هم مهمه. یک کسی یک لفظی رو میگوید، یه معنایی رو اراده میکنه، یک کسی مال یه فرهنگ یه جور میفهمه، یکی دیگه مال یه فرهنگ دیگه یه جور دیگه میفهمه. تو نهج البلاغه میخونیم امیرالمومنین فرمود من دنبال پیامبر مثل بچه شتر دنبال مادرش، کنت اتبعه اتباع الفصیل لامه. حالا تو فارسی خوبه کسی بگه حضرت علی مثل بچه شتر، پیغمبر مثل شتر، یا خیلی توهینه؟ توهینه دیگه، تو فارسی توهینه، در حالی که تو عربی هیچ توهینی نیست. وقتی قرآن می‌فرماید کمثل الحمار یحمل اسفارا، قرآن می‌خواد این یهودی‌ها را مذمت کنه، می‌فرماید مثل اولاق که کتاب می‌برند، یه می‌خواد تعریفشون بکنه. توی یه فرهنگی مثل فرهنگ ما ایرانیا الاغ سمبول حیوان نفهمه، اما تو فرهنگ مثلا دیگران الاغ اصلا سمبول حیوان بفهمه، حیوان دوراندیش و عاقل و این چیزاست. بعد اونا میگوین که مثل حمار، یعنی خدا داره تشبیه میکنه به یه حیوانی که خیلی چیز میفهمه اما عمل نمیکنه به فهمش. یعنی آیه در مقام نکوهشه یا در مقام مدهه؟ وقتی قرآن میفرماید که ان الله لا یستحی ای یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها، ما فوق بعوضه، ما فوق بعوضه یعنی از بعوضه بزرگتر، یعنی مثلا پشه، بعد بگید بزرگتر از پشه مثلا ملخ، از ملخ بزرگتر مثلا گنجشک، از گنجشک بزرگتر کبوتر، اینه معنیش. یا فما فوقها یعنی که پشه و ما فوق پشه در ضعف، یعنی مثلا پشه، بعد بگوی از پشه کوچکتر مثلا فرض کنید عنکبوت، یا نمیدونم از عنکبوت هم ضعیفتر مثلا مورچه. این مافوق یعنی مافوق رو بزرگی یا مافوق روی کوچکی، بستگی داره به این که فرهنگ شما چی باشه. تفاسیر هم اگر دیدید بعضی اونجوری معنا کردن بعضی اینطوری. فرض کنید کلمات معنا داشته باشند و فرض کنید ما کلمات را درست بشنویم و فرض کنید به معنا و مقصود متکلم دسترسی پیدا بکنیم. فرض کنید اینا همه درست، ولی آدم هرچه مطالعش بیشتر باشه تو علوم دیگر بیشتر میفهمد، هرچه مطالعش کمتر باشه کمتر میفهمه. این که دیگه خیلی واضحه دیگه. یه حدیث لاتن غزل یقین به شک را اگر بدهیم دست مثلا یکی مثل صاحب معالم، چقدر مطلب از این میفهمه؟ خیلی خیلی مطلب ازش بفهمه، دو سه سطر که لا تنقض الیقین به شک. اما همین حدیث رو بدید دست شیخ انصاری، چقدر ازش مطلب میفهمه؟ صدها صفحه مطلب میفهمه. درست؟ خب حالا اگر همون حدیث را دادن دست من، این چیزی که میفهمم این معنای حدیث، یا اگه من بیشتر درس خونده بودم معنای حدیث بیشتر بود، و اگر باز بیشتر خونده بودم باز معنی حدیث بیشتر بود، الان میشه بگوییم اون چیزهایی که صاحب معالم از این حدیث نفهمیده و شیخ انصاری میفهمه اینا حجته یا حجت نیست، اینا معنای کلمه هست یا نیست. شیخ خیلی چیزا فهمیده که صاحب معالم از این حدیث نفهمیده. خب و معنای حدیث اونه دیگه. حالا همین شیخ انصاری اگر بیشتر درس خونده بود با یه چیزای جدیدتری میفهمید، و من الان اون درس رو که نخونده ام اینقدر که میفهمم باید همش بگم که اگر بیشتر درس بخوندم بیشتر میفهمیدم، پس اینی که الان فهمیدم قابل اعتماد نیست. این یک اشکال در باب وضع و دلالت الفاظ. حالا این اشکال خیلی جای بحث داره و اگه خودشو بازش کنید به ده ها اشکال تقسیم میشه همین اشکالا. نه، واقعی اگر وجود دارد ما دستمون ازش کوتاهه، اگر وجودم ندارد که این مستشکل میگه که خب پس همش اینا اعتباریات دیگه. این اشکال. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که اگر این اشکالی که گفتیم درست باشه، لو فرض که درست باشد، نتیجه این اشکال اینه که دیگه هیچ کس با هیچ کس نمیتونه صحبت بکنه و باب تفهیم و تفهم بسته میشه، در حالی که اصلا الفاظ وضع شده بودن برای تفهیم و تفهم. وقتی اصلا ما هم میتونیم با هم حرف بزنیم که بنامون بر اینه، یعنی چند تا چیز مسلم گرفتیم، اولا اون چی که من میگویم شما همونو میشنوید، ثانیا همون معنایی را که من اراده میکنم شما همونو اراده میکنید، اون موقع سیم میشه با هم دیگه حرف بزنیم. پس اگر این اشکالی که گفتم درست باشه، اولین ثمرش اینه که دیگه باب تفهیم و تفهم با الفاظ بسته میشود. بله بله، این درسته که همه چیز به لفظ نیست، یه معناهایی هست که شما اون معنا را از لفظ نمیتونید بفهمید. فرض کنید حالا مثال سادش، من الان که دارم صحبت میکنم، اگه شما این کلمات من رو هم بنویسید، هر کسی اینجا هست این کلماتی که میشنوه میفهمه من سرما خوردم، اما اون نوشته شما رو هر کی بخونه نمیفهمه که من سرما خورده بودم و این حرفا رو زدم. این که قبول دارید این که دیگه درسته؟ اگر یه نفر گفت که آقا بفرمایید منزل ما، اما اصفهانی بود، یکی دیگه هم گفت که بفرمایید منزل ما و اصفهانی نبود، و یکی هم نجف آبادی بود و گفت نفرمایید منزل ما. تو نجف آباد نفرمایید یعنی بفرما دیگه، تو نجف آباد نفرما یعنی بفرما، اینجوره دیگه. شما اگر الان توی یک کتاب دیدید نوشته نفرمایید نخورید، این الان معنی این کلمه چیه؟ معنیش اینه که نخور یا بخور. یا اولین چیز اینه که نویسنده کتاب نجف آبادی بوده یا نبوده. درست، تو نجف آباد معنی این کلمه اینه دیگه. یا حالا اگر یه اصفهانی گفت بفرما، یه غیر اصفهانی گفت بفرما، شما ببینید الان خود کلمه را با همون لفظی که شنیدید نمیتونید معنا بکنید، باید این چیزاش هم بدونید، این لوازم کلمه را، اینا را تا آدم ندونه نمیتونه بگه کلمه یعنی چی. نه اینجور نیست. اینو من قبلا عرض کرده بودم که این ادبیاتی که ما تو حوزه داریم میخونیم، این صرف و نحوی که میخونیم، اینو بهش میگن ادبیات معنایی، و این خیلی اشکال داره. همین ادبیاتو، یه ادبیات دیگری تو دنیا هست به نام ادبیات سوری که اون اصلا کاملا با این صرف و نحو و فعل و فاعل و این چیزایی که ما بخونیم متفاوته. یه ادبیات سومی هست بهش میگن ادبیات گشتالت، تو ادبیات گشتالت اینا هست. اگر ما اینجا تو مسجد نشستیم دیدیم بیرون ها این پشت دیوار یکی داره به یکی میگه فلانی بیا بیا، شنیدیم یکی داره به یکی میگه بیا، فرض کنی اون پشت دیوار داره همچین میکنه دا. بیا بیا بیا. شما الان چی میشنوید و چی معنا میکنید و او چی داره میگه؟ شما میگید که این داره میگه که بیا دیگه، در حالی که داره میگه بیا یا میگه نه. یا خواهمی بینید توی بله با لفظش داره میگه بیا و داره همچه میکنه دا. و ما میخواییم به وسیله الفاظ اراده متکلم رو بفهمیم. متکلم چی اراده کرده؟ این همه تو فقه و اصول میگفتن یه آیه شریفه که نازل میشود قرائن حالیش رو باید در نظر بگیریم، شأن نزولش رو باید در نظر بگیریم. اینه یعنی همین دیگه. ببینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله تو چه شرایطی اینا فرموده، اون شرایطی که در نظر بگیریم وقت کلمه رو میشه معنا کرد. پس ببینید این بله رو برای عرض کردم که بله یه چیزایی هست که اگر اونها را در نظر نگیریم کلمات رو نمیتونیم معنا کنیم. مثالم زدم مثل اینجا موارد که به زبان خودمون اینا رو میگیم که قرائن حالیه کلام، و اینا خیلی زیاده، خیلی زیاده قرائن حالیه کلام. این شد تا اینجا اول. پس ببینید اشکال اول این شد که اگر این اشکال درست باشد نتیجهش اینه که دیگه تفهیم و تفهم تعطیل میشه، یعنی شد یه جواب نقضی. و اما جواب حلی، جواب حلی اشکال اینه که ما قبلا در بحث وضع گفتیم که کلمات تقلید آواهای طبیعی هستند، یعنی ما رابطه لفظ و معنا را یه رابطه طبیعی گرفتیم نه یه رابطه قرار دادی. اشکال در صورتی وارده که کسی الفاظ را با معنا دارای رابطه قراردادی و جعلی بدونه. در این صورته که اشکال وارد میشه. اگر فرض کنید یک کسی اومد برای خودش یک کتاب لغت جدیدی درست کرد، تو کتابش گفت که مثلا لعنت یعنی محبت، محبت یعنی بغض. مثلا یه لغت جدید اینجوری کسی درست کرد، بعد اومد این آیه قرآن رو هم اینجوری معنا کرد ان علیک لعنتی. خدا به ابلیس میفرماید لعنت من بر تو. اینم که لعنت رو به چی معنا میکنه؟ به محبت. و خالد چجوری آیه رو معنا میکنه؟ این که بینید اینجور این کلمه رو معنا میکند به خاطر اینکه این معنا رو به این کلمه این آقا داده، بعدم میگه معنی آیه این میشه. و اینجوری خیلی زیاد داریم ما، خیلی زیاد تو ترجمه قرآن، تو ترجمه احادیث اینطوری خیلی هست. اما اگر یک کسی اینجوری میگه، میگه رابطه لفظ و معنای رابطه طبیعیه، اگر طبیعی بود یه قراردادی نیست. همون که قبلا میگفتیم حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکند. اگر اینجوری باشه این لعنت قراردادی نیست، که یعنی مثلا دوری از رحمت، این رقیقه همون معناست. اگر این رقیقه همون معناست امور طبیعی تکوینی‌اند و امور تکوینی قابل تغییر نیستند، با اعتبار عوض نمیشند، با قرارداد عوض نمیشند. ما باید ببینیم که این لغت تقلید کدام آوای طبیعی است. اگر اینجوری بود یه اشکال کلن حل میشه. این شد جواب دوم. اینو قبل من اینجوری اشاره کردم، این فرمایش شما را ها، در طول زمان با مرور زمان کلمات معناهاشون عوض نمیشه، لطیف میشه. من این مثال را قبلا عرض کردم، گفتم که سنگ از کوهستان که کنده میشه زبره، خشنه، هرچی جلوتر میاد تو رودخونه هی تاب میخوره، هی لطیفتر و نرمتر و نرمتر میشه تا اینجا میرسه. همین سنگی که الان لطیف شده و قبلا خشن بود، اینجا که رسیده لطیف شده ها، همین اگه باد جلوتر بره نرمتر و لطیفتر میشه. معنای این کلمه اینه ها، هزار سال پیش مردم که میخواستن با هم حرف بزنن الفاظ خشن بود، الفاظ زمخت بود، واژه مردم خیلی نداشتند. 50 سال پیش کسی میگفت در این راستا، آیا کسی میگفت چالش های فلان میگفتن یا نمیگفتن، رهیافت میگفتن یا نمیگفتن، نمیگفتن دیگه. یعنی اینها لطیف شدن الفاظ، 100 سال دیگه بهتر از الان میشه حرف بزنی، آرامتر، نرمتر و رساتر. یعنی با مرور زمان کلمات معناشو عوض نمیشه، دا لطیفتر میشه، دقیقتر میشه، یا رساتر و گویاتر میشه. همین بله آره. چرا ببینید، یا مثلا فرض الان کلمه ضربه ها، 1000 سال پیش ای کسی سیلی میزد و چوب میزد و شلاق میزد و لگد میزد، اینا همش ضربه بود، در حالی که امروز ضربه فقط و فقط زدن با شلاقه. لگد زدن رو کسی نمیگه ضربه، سیلی زدن رو هم کسی نمیگه ضربه. یعنی معنا لطیف میشه برای اون کلمه جدید، برای اون کلمه جدید میگذارن. بله آره، اونم همینطوره. حتی توی قبح سرایت میکنه از معنا به لفظ، زمان حضرت علی علیه السلام کلمه عمر اینقدر قبح نداشت که الان قبح دارد. با مرور زمان دی، یه زمانی هم یک کلمه مستراح زمان پیغمبر قبحی نداشت که الجنت و مستراح المؤمن، حالا قبح دارد. بله نبینی تکبینی بودنش، حالا میرسم، میخوام الان تشکیک را و مراتبش را معنا بکنم، الان میرسم. اون اشکالی که یکی از آقایون کردم اونم جوابش این است. ببینید حتی تو ادیان و مذاهب هم اینطوریه، تو ادیان و مذاهب ولذا خیلی آدم باید مواظب باشه. روزی که مثلا شیخ احمد احسایی اومد یک کلمه حرف زدشون دیه، گفت که آقایون این درس ها دیگه ضرورتی نداره، امام زمان علیه السلام فردا ظهور میکنه، این درس هم دیگه به درد نمیخوره. خیلی حرف مهمی نزده، اما این حرف نتیجه چی شد؟ الان شده یه دین، ما یه دین دیگه. یعنی همون حرف میدید 200 سال از اون حرف بگذره شده دوتا دین شد. یعنی یه حرفی، یه کاری که الان من میگویم، حالاش رو نگاه نکنید، اینو نگاه کنید که این مثل یه زاویه یه درجه یه که الان شروع شد، یه 200 سال دیگه و 500 سال دیگه یعنی این خیلی زاویه بزرگ شده. او شده یه دین، این شده یه دین دیگه. تو الفاظ و کلمات هم اینطوری هست. خب این شد ثانیان. ثالثاً این که تشکیک هم در امور تکوینی درسته، هم در امور اعتباری. اینو من قبول دارم که کسی که مثلا ردیف جلو نشسته، حالا با بلنگو فهم کنه دا، کسی که ردیف جلو نشسته بیشتر میشنود، کسی که عقب نشسته کمتر میشنود. کسی هم که جلوتر نشسته ایچون بیشتر میشنوه، شاید بیشترم میفهمد. یکی که عقبتر نشسته کمتر میفهمه. اینا درسته، اینا قابل انکار نیست. یک کسی چشمش خیلی تیز بینه، حرکت دست طرفم که نگاه میکنه از اینا خیلی چیز میفهمه. یک کسی که چشمش ضعیفه، حرکت دست رو نمیبینه، اون چیزا نمیفهمه. اینا درسته، اینا قابل انکار نیست. ولی ما یک مرکز معنا داریم، یه حواشی معنا. نقطه مرکزی معنا تو همه مشترکه. اون چیزی که توش اختلاف هست و تفاوت هست حواشی معناست. یک کسی به من میگه زید کو، من میگم رفت. همه از این کلمه رفت میفهمند که زید رفت، اما این را همه دیگه نمیفهمند که من که گفتم رفت، با عصبانیت گفتم رفت یا با ملاطفت گفتم رفت. اینو همه یه جور نمیفهمند. یکی میگه این ناراحت شد با این سوال و با عصبانیت گفت که رفت، یکی میگه نه عصبانی نشده بود. مرکز معنا عبارت است از همون رفت. حواشی معنا اینه که خشونت بود یا لطافت بود. پس ببینید اختلاف معنا درسته، اختلاف فهم هم درسته، اما اینجوری نیست که مرکز معنا، اصل معنا متفاوت بشه. لوازم معناست که متفاوته. و اون چیزی که ما تو تفسیر یا تو آیات و روایات میخواهیم مرکز معناست، نه حواشی و الفاظش. وقتی یک کسی یه آیه قرآن رو میخواد معنا کنه، اگر کلمه به کلمه این آیه رو توضیح بدهد، این اصلا رفته سراغ حواشی قرآن، اصلا به قرآن نپرداخته. وقتی تفسیر قرآن، تفسیر قرآنه که بگی مرکز آیه کجاست. مثلا اگه من یه آیه رو اینجوری معنا کنم، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بیام کلمه صلات رو توضیح بدم، بعدم کلمه نهی رو توضیح بدم، بعدم کلمه فحشا رو، بعدم کلمه منکر رو، خب این میشه کتاب لغت، این که نشد تفسیر قرآن. تفسیر قرآن اینه که توضیح بدم چجوری نماز جلوی فحشا و منکر رو میگیرد، اینو توضیح بدم، نه این که بیام بگم فحشا و منکر یعنی چی یا بگم نماز یعنی چی. اون میشه مرکز معنا، که اکثر کتابای ما به مرکز معنا کار ندارن متاسفانه ها. پس مرکز معنا ثابته، متغیر نیست. اونی که متغیر است چیه؟ حواشیه، لوازم های کلمند. مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه، علامه منجم نبود، فیلسوف بوده، مثلا فقیه بوده، عارف بزرگیه، ولی علامه طباطبایی منجم نیست. چون منجم نیست، وقتی میرسه به آیه کلون فی فلک یسبحون، اینجوری یه جوری معنا میکنه که ترجمه ی آیه درسته، اما چون منجم نیست و نجوم بلد نیست نمیتونه آیه رو درست معنا بکنه. اما همین آیه رو بدید مثلا دست آیت الله حسن زاده، اون حالا خیلی چیز از این آیه میفهمه. اما این عمق داشتن و نداشتنه، یعنی آیه حسن زاده یه عمقی داره این فهمش از این آیه که علامه اون عمق رو نداره. اما نه این که علامه یه چیز میفهمه و آقای حسن زاده میفهمه یه اشتباس، اینجوری نیست. پس اینطوری نیست که اگر من درس بیشتر میخوندم میفهمیدم اینه که حالا بلدم غلطه. اگر بیشتر درس میخوندم عمق بیشتری پیدا میکرد، نه این که معلوم میشد اینا خطاست. اگر که درس کم بخونم یه فهم ساده دارم، اگر درس بیشتر بخونم یه فهم عمیق دارم. نه این که حالا یه جور میفهمم اون موقع یه جور دیگر میفهمم. پس دوتا فهم نیست، یه فهم، یکیش عمیقه یکیش غیر عمیق. این راجعه به این اشکال اصلا، ولی این اشکال خودش حالا خیلی جای بحث داره دا، ولی دیگه همین مقدار کافیه. انشاءالا فردا بحث عوامر شروع کنیم.